يوم امتنعت امتنعك الله الذي خلقك قبل أن يخلقك فوجدك نظمت عينك الصابرة فزعمنا أن لك أولياء وصدقنا الصابرين لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وآله وأتوبه وسيه فإنا نسألك إن كنا صدقناك الله الحقنا وتصديقنا له لنبشر أنفسنا بأننا قد طهرنا بولايتك بعد کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا و عین الحسین فی هذا العرض و عین الحسین فی هذا الیوم و عین البصیر تجلی در فرج آقاون حضرت صاحب انشالله نطق ما به هدایت باشه انشالله عشق و سوز و آه و معرفت و محبت و صمیمیتون لحظه به لحظه و آن با نسبت به ابا عبدالله زیاد بشه یه صلوات بلند بفرست بحث ما بحث تاریخ اسلام بود این رو فراموش نکنیم یعنی صرفا بحث اموی ها نیست بحث ما بحث تاریخ اسلام و تاریخ اسلام هم فقط در صدر اسلام خلاصه نمیشه اونچه که ما از تاریخ اسلام شنیدیم عمدتا مباحث صدر اسلامه که چه اتفاقی برای پیغمبر و امیرالمومنین افتاد اما تاریخ اسلام یعنی هر جایی که اسلام رفته تو دنبالش بری حتی تا غربترین نقطه غرب عالم یعنی تا غرب اروپا هم بری و ببینی که اونجا چه اسلام چه سرگذشتی داشته و بفهمیم که اسلام از کجاها حرکت کرده و امروز به دست ما رسیده چطور به دست ما رسیده چه اونجاهایی که بر اسلام موج سواری کردند و سوء استفاده کردند مانند اونچه که اموی ها کردند اونچه که عباسی ها کردند و چه اونجایی که مسلمان ها بر صراط مستقیم بودند هر دوی این دو خط رو در طول تاریخ انسان باید دنبال کنه تا بفهمه اونچه که امروز دستش رسیده به چه نحو رسیده چه بلاهایی سرش اومده و چه تاریخی داشته و چه ماهیتی داره اونچه که امروز دست ماست گفته شد خدمتون که با اومدن بنی عباس ما شاهد فرار بنی امیه به غرب عالم هستیم و به اسپانیا و شاهد اولین تجزیه جغرافیای اسلامی تا اون وقت جغرافی اسلامی تجزیه نشده ما دو تا حکومت اسلامی نداشتیم یک حکومت اسلامی در تمام جغرافیای اسلامی بود برای اولین بار ما شاهد اولین تجزیه اسلامی هستیم در جغرافیای اسلام جامعه اسلام خب اون اسلامی که در غرب رفت و شد حکومت اموی در غرب و در اروپا جلسات قبل مفصل در موردش صحبت کردیم و فهمیدیم که به طور کامل استحاله شد اون اسلام اون به طور کامل دگرگون شد به طور کامل به نحوی که حتی دیگه اسم اسلام هم روش نبود خیلی اسلام در طول تاریخ خیلی دچار استحاله شد عده اومدن همه تفسیر خودشونو داشتن منبر خودشونو داشتن تغییر کرد از اونچه که در زمان پیغمبر بود خود روایت داریم بعد از پیغمبر ارتد در ناس بعد نبی الله سلاسا بعد از پیغمبر همه مرتد شدن جز 3 نفر او 4 او 5 یا 4 یا 5 نفر یعنی چی یعنی اسلام بعد از پیغمبر استحاله شده یعنی دگرگون شده یعنی یه چیز دیگه است اصلا در روایات هم داریم باز حضرت صاحب تشریف بیارن یه عده‌ای میگن که آقا دین جدید آورده معلومه دین استحاله شده خیلی تفاوت پیدا کرده اما در غرب دیگه این استحاله خیلی شدید شد به نحوی که دیگه اصلا اسمی هم از اسلام نبود کلا لباس اسلام به در آورده شد لباس مسیحیت به تن شد ولی ماهیت همون ماهیت اموی بود در شرق چه بلایی سر اسلام اون در قرن ما رفتیم سر نخو گرفتیم با اسلام رفتیم به غرب عالم رفتیم در اروپا رفتیم در اسپانیا و دیدیم که اونجا چه بلایی سر اسلام اومد به نحوی که از همون نقطه‌ای که اسلام وارد شده بود از همون نقطه جنگ های علیه اسلام شروع شنید به اینقدر استحاله شد، اینقدر دگرگون شد، اینقدر تبدیل شد به غیر اونچه که بودش. از همون نقطه ای که اسلام وارد شده بود به اروپا، از همون نقطه عزم جنگ های صلیبی که هفته پیش عرض کردم آغاز شد و 200 سال جنگ هم چه در اروپا، چه در خاورمیانه، چه در شمال افریقا و در اکثر جغرافیای اسلامی این جنگ ها گسترده شد. در طول این سال هایی که در غرب اون اتفاقا داشت می افتاد، اون زمین چینی ها داشت انجام می شد تا حرکت به شرق آغاز بشه، تسخیر اروپا و تسخیر خاورمیانه آغاز بشه، در شرق چه اتفاقی داشت می افتاد؟ در دوران حکومت اسلامی بنی عباس چه اتفاقی داشت می افتاد؟ میگیم تاریخ اسلام یعنی این دیگه، یعنی هر جایی که اسلام بوده تو بری و پیش رو بگیری و ببینی که چه اتفاقی افتاده و چی به دست ما رسیده. در شرق اگر خیلی خلاصه بخوایم بگیم، چون اونم خودش تاریخ 30-40 جلسه‌ای، ولی خب ما نه حوصله شو داریم، نه وقتشو داریم، نه نیاز، یه کلیتی رو اگر بدونیم در این فضا کفایت میکنه. در شرق هم در زمان بنی عباس و در جغرافیای اسلامی که زیر نظر حکومت بنی عباس بود، زمینه های اجتماعی مونن مثل اون چه که در غرب اتفاق افتاد و حکومت اموی منحل شد، حکومت اسلامی اموی منحل شد و از بین رفت و با خاک یکسان شد و همه خیلی از اون چیزی که مونده تتمه، آثاری که امروز در اسپانیا ما میبینیم تتمشه، یه سری باقی مونده از بقایای حکومت اسلامی در اروپا که نشون میده یه زمانی اینجا اسلام بوده، وگرنه همش با خاک یکسان شد. در شرق هم چرا اونجا اون اتفاق افتاد؟ زمینهای اجتماعی و بی‌عدالتی و اینها که حالا ما اون جلسات خدمت رو عرض کردیم که توسط خود اموی‌ها اداره میشد در غرب، یعنی اون زمینهای اجتماعی، اون مطالبات اجتماعی که ایجاد شد خود اموی‌ها مدیریتش کردن و به نفع خودشون تمام کردن. اسلام رو از بین بردن ولی خودشون رو از بین نبردن، اسلام در اونجا از بین رفت ولی اموی ها و تفکر اموی از بین نرفت. اونها فقط لباس مسیحیت به تن کردن و به سمت شرق حرکت کردن. اما در غرب، در شرق و در حکومت بنی عباس اینطور دیگه نبود. زمینه های اجتماعی فعال شده بود و میرفت که همون اتفاق که در غرب افتاد و حکومت اسلامی به طور کل منحل شد، در شرق هم بیفته. اون جغرافیای عظیم اسلامی، نه فقط مثلا شما فرض کنید یه ایران، شما از مرزهای چین بگیر تا بیا به شمال افریقا، این جغرافیای عباسی بود، بعد ایران و خراسان و سیستان و قم و همه اینها حکومت اسلامی بود. چه اتفاقی داشت برای این میافتاد؟ برای این ساختار سیاسی عباسیان به جایی رسیده بود که در انتظار بهانه ای برای فرو ریختن بود. اینکه شما گاهی میبینید یک بهانه ای، یک اتفاق کوچکی به هم میریزه همه چیز رو، خیلی ساده انگاران است که بگیم این اتفاق باعث شد. زمینه‌های مختلفی در طول سالهای زیاد شرایط رو مهیا کرده که یک بهانه باعث بشه همه چی به هم بریزه. و ساختار حکومت عباسیان به دلیل بی‌عدالتی، بی‌تدبیری، تضاد، نفاق، تبعیض زیاد، اشرافیت، همه اینها باعث شده بود که ساختار حکومت عباسیان به هم بریزه، در آستانه فروپاشی باشه و دنبال یک بهانه باشه. جغرافیای اسلامی در زمان بنی عباس تبدیل شده بود به جنگ 72 ملت. همه با هم می جنگیدن. از یک طرف تشکیلات مخفی اسماعیلیه بود که اینها اصلا جغرافی اسلامی رو 3 قسم کردن. یعنی تا اون موقع اگر 2 حکومت اسلامی داشتیم، اموی ها در غرب و عباسی ها در شرق، اسماعیلی اومدن در شمال افریقا یک حکومت مجزایی رو تشکیل دادن، هم با اموی ها می جنگیدن هم با عباسی ها می جنگیدن، و جغرافی اسلامی سه قسم شد، سه تا شد. همین اسماعیلی با 12 امامی ها، با امام رضایی ها، با موسی بن جعفری ها در تعارض شدید بودن و اختلافات مختلفی که از یک سو آل بویه بودن، از یک سو سامانیان در خراسان بودن و اونجا در جغرافی های اسلامی ادعای استقلال کردن، از یک سو سلسله طاهریان بودن، از یک سو سلجوقیان بودن، از یک سو یعقوب لیث در سیستان ادعای استقلال کرد و سیستان رو در تسلط خودش قرار داد، از یک سو صفاریان بودن، از یک سو قیام یمن بود، از یک سو قیام قم بود، قیام شام بود، حتی مسیحیان در ارمنستان قیام کرده بودند. جغرافی اسلامی بودند اما انقدر به هم ریخته بود که اینها هم دیگه ادعا کرده بودند. در بحرین ادعای قدرت گرفته بودند. هیچ کسی دیگه از حکومت مرکزی عباسی حمایت نمی‌کرد، حتی اعراب، حتی ایرانیان. شما می‌دونید حکومت مأمون در خراسان بود، یعنی اینا اومده بودن وارد جغرافی ایران شده بودن، ولی دیگه مورد حمایت ایرانی ها هم نبودن، با اینکه عرب بودند مورد حمایت اعراب هم نبودن. مثلا در یک برهه‌ای از تاریخ میبینید عباسی ها رو به ترکا میارن و ترکان مسلمان اینجا قدرت میگیرن به خاطر حمایت حکومت مرکزی بنی عباس، و اینها هم باز خودشون دوباره یک شقی میشن. تفرقه سیاسی در جامعه اسلامی کار رو به جایی رسید که کم کم به جای اینکه امرای بلاد و امرای شهرها و استانها و منطقه ها وابسته به حکومت مرکزی بنی عباس باشن، حکومت مرکزی وابسته به امرای بلاد بود. چون اون موقع نحوه اداره حکومت اینطور بود که امیرالامرایی اصطلاحاً بهش میگفتن، یعنی یه امرایی بودن. اون وسعت جامعه اسلامی میگم از مرز چین تا شمال افریقا، هر کسی امیر و پادشاه جغرافیای خودش بود، اما یک امیرالامرا بود، اون در اون حاکم بنی عباس بود، اون خلیفه اصلی بود، او خلعت میداد، او تنفیذ میکرد و قدرت از اونجا صادر میشد. اما برعکس شد، تا جایی که خلیفه عباسی برای حفظ خودش وابسته شد به امرای بلاد. امرای بلاد برای اینکه بغداد رو تسخیر خودشون در بیارن، یعنی دولت سایه‌ای بشن در بغداد و تعیین کننده بشن، در جنگ با هم بودن، تمام بلاد اسلامی در جنگ با هم بودن، و خلافت عباسی، خلیفه عباسی، نفر اول حکومت اسلامی، تبدیل به یک سمبل سیاسی شده بود. هیچ قدرتی نداشت، هیچ ابهتی نداشت، هیچ هیمنه‌ای نداشت. امرا سر اینکه خلیفه عباسی تعیین کنن با هم جنگ می‌کردن. امیری در یک بلادی خلیفه عباسی رو عزل می‌کرد، امیری در بلاد دیگه خلیفه عباسی نصب می‌کرد. این اون چه که دارم، چرا این حرفا رو دارم می‌زنم؟ حالا عرض می‌کنم تاریخ اسلام قصه میخوایم بگیم؟ نه، همین اسلامی که امروز دست ماست چه بلایی سرش اومده و چطور به دست ما رسیده. با این همه اتفاق انتظار میره که نابود شده باشه، انتظار میره که هیچی ازش نمونده باشه. نکتهش اینه ها، اون اموی ها اون بلا رو در غرب عالم سر اسلام آوردن. حالا بعد بریم جلوتر، در شرق عالم بنی عباس این بلا رو سر اسلام آوردن. چرا اینها به این نقطه رسیده بودن؟ به نقطه‌ای که خلیفه عباسی دیگه نمیتونست حتی به این فکر کنه که در غرب عالم اموی‌ها دارن براش نقشه میکشن. خلیفه عباسی دیگه نمیتونست به این فکر کنه که شمال افریقا دوباره یک جغرافیای سیاسی دیگه تجزیه شده به اسم حکومت اسلامی. خلیفه عباسی دیگه حتی نمیتونست به این فکر کنه که در شرق آسیا، در چین، یه نفر قراره بیاد به اسم چنگیز خان و مغول که کل حکومت اسلامی رو با خاک یکسان میکنه، کل تمدن اسلامی رو میخواد نابود کنه، هیچ چی نمیخواد باقی بگذارد. اصلا به این چیزا نمیتوانست فکر کنه. اینا به ما تحلیل میده ها، گاهی شما شاید فکر کنید اینا رو بخواید مقایسه کنید با حکومت اسلامی وقت، بگید آره در ما هم تبعیض هست، در ما هم بی‌عدالتی هست، در ما هم چه هست چه هست چه هست، پس ما با اونا هیچ فرقی نداریم. نه، فرق ما، فرق حکومت اسلامی که الان داریم با حکومت اسلامی های سابق اینه، اون موقع فقط میخواست چهار دیواری دور خودش رو حفظ کنه، چون اصلا اگرم برسه باز به جهت کوتاه، یعنی اینو ما باید عبرت بگیریم، این عبرتیه که ما از تاریخ باید بگیریم. خدا حفظ کنه آقای نجفی رو، اسد احمد آقا رو، ایشون خب بالاخره تاریخ رو مفصل خونده، تاریخ هم خونده، فقط عرفان نخونده. ایشون میگفتش که من مجتهدم و از هیچ کسی تقلید نه، خودم بلدم اجتهاد برای خودم، درست مرجع تقلید نیستم ولی مجتهدم، خودم از خودم تقلید میکنم. ولی اگه روز آقای خامنه‌ای بگه منبر نرو، نمیرم، با اینکه همه حیثیتم روزه است، همه عمرمو برای این منبر و برای روزه گذاشتم، اگه به صلاح نیست منبر بری، نمیرم. بعد میپرسن چرا؟ گفت برای اینکه هیچ وقت شیعه اینقدر قدرت نگرفت. در طول تاریخ آل بویه اومدن، دیگران اومدن، شیعیان دیگه اومدن، ولی شیعه این هیچ وقت انقدر قدرت نگرفت. که مثلا رهبر شیعیان وایسته یک جماعتی تمام خیابونها رو پر کنن به نماز جماعت، یه نماز عید فطر، نماز جمعه. ایشون تا اون نماز رو دیده بود. عباسی ها نمیتونه اصلا تمام این قدرتشون رو از دست داده بودن. اما چطور اون اسلام، حرف اینا همین بحثا داره میکنیم، ببینیم چطور اون اسلامی که به دست اینها افتاد، اسلام ارتد در ناس بعد نبی الا سلاس، و همه مرتد شدن، یه بخشش افتاد دست اموی ها، یه بخشش افتاد دست عباسی ها، یه بخشش افتاد دست زیدیه، یه بخشش افتاد دست فاطمیون، یه بخشش افتاد دست همه کسانی که غیر از جنگ 72 ملت، همه را عذر بده چون ندیدن حقیقت، ره افسانه زدن. چطور پس این اسلام امروز به دست ما رسیده؟ اصلا غیر عادیه، غیر طبیعیه. یکی از دلایلی که اسلام به اینجا، به اون نقطه رسید، به اون نقطه از اختلاف، به اون 72 ملتی، به اون هم به اون حجم از درگیری رسید، اینه که عباسی ها نطفه اختلافات اول کار خودشون، نطفه اختلافات مذهبی رو تو همون اوایل حیات خودشون رقم زدن و منعقد کردن. چی کار کردن؟ اومدن مذهب حنفی را انداختن، اومدن مذهب مالکی را انداختن، اومدن مذهب شافعی را انداختن و بعدها مذهب حنبلی را انداختن. چرا؟ اصلا این مذاهب نبود، در زمان اموی ها هم نبود، این تفکیک بین اسلام. حتی مذهب جعفری ما نداشتیم، مذهب جعفری در تقابل با این مذاهب اسم گرفت و شکل گرفت. یعنی کسانی که این مذاهب رو نمیپذیرفتند و میگفتن ما قبول نداریم، میگفتن پس کیو قبول داریم؟ میگفت جعفر ابن محمد. بعد به اینا گفتن مذهب جعفری. کما اینکه ما شیعه با اسلام تعارضی نداره که ما بگیم ما شیعه هستیم در اسلام. شیعه کجا شکل گرفت؟ وقتی در اسلام اختلافات پیش اومد، حتی در صدر اسلام پیغمبر رو قبول نداشتن، حرفاشو گوش نمیدادن، چش نمیگفتن، اختلافات در متن جامعه اسلامی شکل میگرفت. بعد یه عده میگفتن ما شماها رو قبول نداریم، میگفتن پس کیو قبول داریم؟ میگفتن ما علی رو قبول داریم، حرف علی رو گوش میدیم، اون رابطهش با پیغمبر بهتره، اون چشمی به پیغمبر. بعد به اینا گفتن شیعه علی. وگرنه اسلام که دیگه شیعه و مذهب جعفری و چه و چه و چه نداره، یه اسلامه، دو تا اسلام که نداریم که. اینا مذهب جعفری و تشیع در انطباق کامل با اسلامه، منتها در کنار اینها این اسم ها پیدا میشه. در کنار کیا؟ حنفی ها، مالکی ها. کیا این ایجاد کرده؟ عباسی ها. عباسی ها شما که با شعار برگردوندن حکومت به آل به اهل بیت، به آل محمد قیام کردید. صلوات بفرست. عباسی ها قیام کردند، با اموی ها جنگیدند، ولی بعدها اینطور فکر کردند که علوی ها و شیعیان خطرناکترند برای قدرت اونها تا امویان، لذا اموی ها رو رها کردند. اموی ها شدن یه تجزیه اسلامی شد در غرب عالم، اصلا دیگه کاری باشون نداشتن، گفتن باش دو تا حکومت اسلام، یکی ما یکی شما، شما هم تو اسپانیا هر کاری دلتون میخواد بکنید. رفتن یقه شیعیان رو چسبیدن، یقه علویان رو گرفتن. چرا؟ که فکر میکردن علوی ها خطرناکترن. چرا؟ چون علوی ها میگفتن ما به شما رأی دادیم، تو اومدی گفتی حکومت باید به اهل بیت برگرده، ما به تو رأی دادیم، ما یقتو میگیریم، ما مطالبه ازت میکنیم، انجام دادی یا نه اینی که این کاری که ما به خاطر با این شعار اومدی ما از تو حمایت کردیم. او اشتباه راهبردی کرد، البته خطای راهبردی عباسی ها بود که علویان رو خطرناکتر میدونستن. کارشون در تعارض با شیعیان، در تعارض با شیعیان کار عباسی، الله اکبر، به جایی رسید که در ما در خلافت عباسی میبینیم تمجید معاویه میکنن، توجیه میکنن اموی ها رو. چون علوی ها میمادن گفتن آقا شما چه فرقی با اونا کردی، با اموی ها کردی، اینا میدن فرقی ندارن. بعد میگن اونا هم راست میگفتن، شما غلط میگفتید، معاویه هم راست میگفت، یزید هم کار درستی کرد. کی با چه پشتوانه این کار رو انجام دادن؟ خب اومدن اختلافات مذهبی درست کردن، اومدن شافعی درست کردن، اومدن مالکی درست کردن، اومدن حنفی درست کردن. همه اینها بازم نمیتونست توجیه کنه تا یه مذهبی درست کردن به حتی به اسم مذهب حنبلی. مذهب حنبلی توجیه میکرد ظلم ستمگرا رو، توجیه میکرد ظلم بنی عباس رو، توجیه میکرد ظلم اموی ها رو، حنبلی ها. لذا جالبه حنبلی ها با اینکه خب اموی ها عباسی با هم جنگیدن، باید با هم اختلاف داشته باشن، اما حنبلی ها مورد حمایت هم عباسی ها بودن در شرق، هم اموی ها در غرب. اموی ها وقتی میخواستن اسلام رو توی غرب پیاده کنن، اسلام حنبلی پیاده میکردن. حنبلی ها رو بنی عباس ایجاد کردن، اما در غرب هم جا وا کرد. ما به این میگیم نفوذ، ما به این میگیم نفوذ. اسم این نفوذه، نفوذ یعنی این دو حکومتی که با هم در تقابلن، در یک نقطه‌ای به اشتراک میرسن. چرا اینا به اشتراک رسیدن؟ اینا که با هم دعوا داشتن، برای اینکه اون کسی که در غرب همین مذهب هم دیده فضا بازه، اختلاف مذهبی داره زیاد میشه، هر کی میاد میتونه یه مذهبی ایجاد کنه، اونم آدمشو میفرسته نفوذ میکنه، مذهب حنبلی ها رو ایجاد میکنه. اموی ها رو اینطور نبینید. عباسی ها هر چقدر پپه بودند و اشتباهات داشتن، اموی ها پدر سوخته بودن. این ایجاد مذاهب پشتوانه می شد برای سختگیری به شیعیان. شما از در دوره عباسیان تا آخر دوره عباسیان حدود 500 سال شیعیان درگیر بودن. من تو امروز می شدیم روزه می خونیم، بعد باید بگی چه شکلی شیعه به ما رسیده، چه شکلی اسلام به ما رسیده، به طور خاص چه شکلی شیعه به ما رسیده. 500 سال پدر اینا رو در آورد عباسیان. چرا؟ پشتوانه داشتن دیگه، منبر داشتن، کرسی داشتن، کرسی هایی داشتن که میمدن میگفتن، استدلال میکردن، میگفتن شیعیان رافضی هن، شیعیان کافر هن، شیعیان فلان هن، شیعیان بسار هن. تا قبل اینا رو کی ایجاد کرد؟ خود عباسی ایجاد کرد. شعار نویسی بر مساجد شیعیان رو من در تاریخ دیدیم، میرفتن شعار مینوشتن روی دیوار مساجد، لعن میکردن، فحاشی میکردن. اذان، منع اذان شیعی رو در اون دوران ما داریم، اجازه نمیدادن اذان شیعی گفته، اشهد ان علی و ولی الله گفته بشه در مساجد. تخریب کربلا رو تو اون دوران داریم، سختگیری زیارت کربلا رو تو اون دوران داریم. این فضا رو شما تصور کنید، شما روزش شنیدید بلد نمیذاشتن برن زیارت. تو چه فضایی این اتفاقات میافتاد؟ با چه پشتوانه اتفاقات میافتاد؟ با پشتوانه اختلافات مذهبی، درگیری های مذهبی. علویان رو اخراج کردن از بغداد خیلی راحت، تبعید کردن به مدینه. خب این یه پشتوانه میخواد، یه حمایت اجتماعی میخواد، با این اختلاف، با این ایجاد مذاهب مختلف اینها رو انجام میدادن. در یک سال در کرخ بغداد 30 تا مسجد شیعیان رو آتش زدن. 30 تا مسجد رو شما تصور کن تو جامعه خود این اتفاقات بیفته، اینجوری بیشتر ملموسه. و حدود 300 تا از مغازه های شیعیان رو به آتش کشیدن. مغازه ها رو، خونه نه، چرا که پشتوانه اقتصادی شیعیان رو از بین ببرن. یعنی پول نداشته باشن به جنگن، پول نداشته باشن روزه بگیرن، پول نداشته باشن نذری بدن. اون کسی میگه، اون بنده خدای توییت زده بود گفت میخواید حجاب درست بشه بلیت مشهد رو ارزون کنید. میخواید حجاب درست بشه بابا چادر رو ارزون کنید، حداقل روسری رو ارزون کنید. یه سالی کسبه شیعیان رسمشون بر این بود عاشوراها مغازه ها رو تعطیل میکردن. هر سال عاشورا تمام مغازه های اینا رو آتیش میزدن یا میومدن غارت میکردن که شما چرا مغازهاتون بازار رو چرا تعطیل کردید. درگیری ها شدید، قتل، کشته شدن، شهادت. عاشورا به عاشورا اینا این مصیبت رو داشتن. ولی معلومه جامعه آمادگی این داشته که این بلا سر شیعیان بیاد. سال 510 هجری اهل سنت با شیعیان در روز عاشورا در حرم امام رضا درگیر میشن که حرم حضرت رضا ویران میشه. تاریخ نمیشه حرم حضرت رضا ویران میشه به طور کامل. نه فقط حتی بین اهل سنت و شیعیان، بین اهل سنت هم اختلاف. میخوام بگم بی تدبیری، اختلاف راهبردی غلط، او داره مذهب ایجاد میکنه با شیعیان درگیر بشه چون خطر شیعیان رو بالا میدونه. خب بعد میبینی یهو میبینی شافعی و حنبلی هم با هم درگیر میشن، مالکی و حنفی هم با هم درگیر میشن، حنبلی و اشاعره هم با هم درگیر میشن، خود سنی ها به جان هم دیگه میافتن. و این یعنی جامعه اسلامی، متن جامعه اسلامی داره یواش یواش شاکلش از هم میپاشه و از بین میره. پدیده دیگه که تو این دوران ما میبینیم ترورهای زیادی که انجام میشه توسط اسماعیلیه. اسماعیلیه دو شق بودن، اسماعیلیه فاطمی بودن، غیر فاطمی بودن. فاطمی ها شمال افریقا بودن، غیر فاطمی ها اینها اهل ترور بودن. بیش از 50 نفر از صاحبان اسم جامعه اسلامی و حتی برخی از مسیحی‌ها رو اینا ترور می‌کنن. چه اتفاق می‌افتاد؟ جامعه تحریک می‌شد، تحریک احساسات می‌شد. گروه‌های مختلف رو رهبرانش رو می‌زدن. تشدید درگیری‌ها اتفاق می‌افتاد. جامعه اسلامی مشغول به خودش می‌شد، امنیت خودش رو تأمین کنه. بتونه امنیت خودش رو تأمین کنه، بماند جای دیگه. و اون موقع این مشغولیت به خودش میشه شاه چراغ. ما اسم اینم میذاریم نفوس. جالبه تو تمام این ترورها یک حنبلی کشته نشده. در تمام این ترورهایی که در دوران بنی عباس انجام میشه یک حنبلی کشته نشده، ترور نشده. این یعنی نفوس، این یعنی نفوس. شما حالا ببینید در ترورهای اول انقلاب چه اتفاقاتی افتاد. خب عرضم تمام. تو چنین شرایطی که جامعه اسلامی دیگه مشغول خودشه، درگیر خودشه، همه دارن با همدیگه دعوا میکنه، جهان اسلام با اون جغرافیا از مرز چین تا شمال افریقا، حالا شمال افریقا هم تجزیه شد البته، تا مرز افریقا، کل این مجموعه خاورمیانه که قلب جهانه به لحاظ منابع انرژی، ثروت ها، از یک سمت غربی ها دارن میان به سمتش که جنگ های صلیبی و هفته پیش عرض کردن، مسیحیت اموی داره میاد به سمتش، از سمت غرب، از شرق و آسیای شرقی هم، از سمت چین مغول ها و چنگیز خان دارن میان، که حالا جلسات بعد احتمالا میفته واسه بعد از محرم. نه یه هفته داریم، دو هفته داریم، عید قدیر رو بعید صحبت کنم راجع به این موضوع، یه هفته هم داریم دیگه بعد محرم. از غرب مسیحیت اموی، اروپایی ها، از شرق دیگه چهره اسلامی نیست دیگه، از شرق مغول‌ها و چنگیز خان که ما فقط اسمش رو شنیدیم میان و کل حکومت اسلامی رو قیچی میکنه و تمدن اسلامی با خاک یکسان میشه و این سوال ایجاد میشه که پس من کیم و این اسلام چه شکلی به دست من رسید. حالا اگر تاریخ مغول رو خدمتتون عرض کنم و بعد تاریخ جنگ‌های صلیبی و اتفاقاتی که افتاده، قتل و غارت‌ها و خرابی‌هایی که به بار آوردن، میگه چه شکلی اسلام امروز به دست من رسیده. باور ما رو نسبت به اسلام این تاریخ اسلام زیاد میکنه. میفهمی که اسلام پدیده از بین رفتنی نیست. ببین این خیلی مهمه. شما وقتی میبینی امام حسین رو سرش از بدن جدا میکنن، بعد با نعل تازه بدنش هم با خاک یکسان میکنن، بدنش هم تکه تکه میکنن، هر سر رأس امام حسین هم هر بلایی بود میارن، بعد وقتی میبینی این رأس، میگی دیگه تمومه دیگه، کارت اسلام و تشیع تمام شد دیگه، هیچی ظاهرش هم نمیخوایم باقی بمونه. بعد میبینی این رأس میره بالای نیزه شروع میکنه قرآن خوندن، میفهمی این حقیقت از بین رفتنی نیست. این ایمان ما رو به اسلام، ایمان ما رو به تشیع زیاد میکنه. فهمیدی که فایده‌ای تاریخ اسلام، میگه من چیزی به دستم رسیده که همه عالم و آدم میخواستن نابودش کنن. پس این شبهه رو میذارم کنار، اینا دیگه دریوریه، این چیزایی که امروز تو فضای مجازی میگن. هر کسی به تو فضای مجازی از این شبهه گفت نمیدونم فلان حدیث غلطه، فلان چی جعلیه، بگو ببین این آخونده دروغ میگن، بگو از صدر اسلام تا آلا میخوان این اسلام رو ذبحش کنه. هر روز از دیروزش قوی تر شده، هر روز از دیروزش زنده تر شده. همین یه دلیل بسته برای اینکه من و تو داریم راه درست رو میریم. همه قدرتمندای عالم، همه صاحبان ثروت، همه سیاستمدارای عالم میخوان نابودش کنه، اما هست، اما هست. سلام علیکم. این مباحث باعث میشه انسان باورش، ایمانش قوی بشه، بگه نه جای خوبی اومدم. کجا اومدم؟ انگار در بهشت خدا پا گذاشتیم. جای خوبی اومدیم، انگار در بهشت خدا پا گذاشتیم وقتی قدم به مجلس آقا گذاشتیم. انگار، نه انگار، شاید وزن شعر جور در نیامده، شاعر این شکلی گفته، حقیقتا این شکلیه. انگار در بهشت خدا پا گذاشتیم وقتی قدم به مجلس آقا گذاشتیم. در این حسینیه شهدا صف کشیدند. بچه ها حاج قاسم رو دیدن، پرسیده بود که چی کار میکنید؟ گفته بود که داریم حسینیه میسازید. گفته خبر دارم، منم دارم کمکتون میکنم. در این حسینیه شهدا صف کشیدند، اینجا مقدس است که ما پا گذاشتیم. با وحدت عقیده به کثرت رسیده ایم. اینجا به جای واژه من ما گذاشت. برای همینه خدا شاهده، من یه موقعی بچه ها دیر میان یا نمیان بد خلقی میکنم، از عمق وجودم ناراحت میشم. نه که نیادا، یه کسی یه دقیقه دیر بیاد، یک کسی یک دقیقه دیر بیاد، از عمق وجودم ناراحت میشم. چرا؟ با وحدت عقیده به کثرت رسیده ایم. اینجا به جای واژه من ما گذاشتیم. اینجا وقتی یک کسی یکی از بچه های روزه نمیاد، همه ها، همه شما که هر هفته لطف میکنید تشریف میارید، انگار یه جای کار میلنگه، انگار این خیمه یه ستون نداره، انگار این پیکر یه دست نداره. اینجا به جای واژه من ما گذاشتیم. بعد این ما فقط من و شما نیستیم، و ما امام حسین هم هستیم، همه با هم. با حسین انسان یکی میشه. شور و شعور ناب حسینی خیش را در خیمه عذاب تماشا گذاشتیم. هر کی میگه برای چی این کارو میکنید، برای چی حسینی زدید، برای چی صبح جمعه بلند میشید، به همه میخوام میگم برای اینکه ما دیوونه ایم، برای اینکه ما مجنونی. شور و شعور ناب حسینی خیش را در خیمه عزا به تماشا گذاشتیم. زانو زدیم اگرچه در این روزه، ولی زانو زدیم اگرچه در این روزه، ولی دل را میان کرب و بلا جا گذاشتیم. سرهای قدسیان همه بر زانوی غم است، ما نیز سر به دامن صحرا گذاشتیم. چند خط روزه این ایام، این چند خط روزه این ایام. حج منم، حسین گفت، حج منم، چشمانتان را وا کنید ای حاجیان. حج منم، چشمانتان را وا کنید ای حاجیان، کعبه بی من از شما مردم گریزان می شود. استطاعت هر که دارد می شود ملحق به من، هر که نامرده است پشت کعبه پنهان. حاجیان را گفت بی من حج ندارد حرمتی. حاجیان را گفت آنجا کعبه عریان می شود. کی حاجی میشه؟ آمد و افتاد چشم هر به چشم روشنش. مشکل هر با نگاهی گرم آسان میشه. خطبه خواهد خواند فردا خواهرم بی ذوالفقار، عید قربان شما شام غریبان میشه. حسای علم الذین ظلموا ایمن غلبنی.